بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید دوستان بسیار خوب و مسئولان ارزشمند بخش علم در کشور. حرف ما در این جلسه علی القاعده حرف اهمیت علم است. این حرف تکراری لکن در این حال لازم التکرار، باید اونقدر بگیم که به معنای حقیقی کلمه و از بن دندان به این ضرورت اعتقاد پیدا کنیم و فضای کشور را از بیماری مزمنی که در طول سالهای متمادی دچارش بود خارج کنیم و کشور در همه فعالیتهایش بشود علم و تحقیق محور. حرف ما اینه. بارها هم گفتیم، صد بار دیگه هم خواهیم گفت، و اگر دانشجو و استاد و مدیر و مسئول و وزیر از ما توصیه‌ای بخواهند، توصیه ما همین خواهد بود که به علم، به تحقیق، به کاوش این اقیانوس عظیمی که خدای متعال در برابر انسان قرار داده است و قدرت ژرف کاوی در این اقیانوس را هم به انسان داده، هر چه میتوانید پیش برید و عمق‌یابی کنید. خب، علم برای امروز ما و فردای ما حیاتی است. هر کار دیگری ما بکنیم، اگر در علم تهی دست باشیم، اون کارها کارهای عقیم و بی‌عاقبتی خواهد. استعداد انسانی ما هم برای وارد شدن در میدان علم و پیشرفتن در این میدان استعداد خوبی است. از متوسط استعدادهای بشری دنیا جلوتریم، بالاتریم، و این امروز دیگه جز مسلمات شده. قبلها این رو میگفتیم، بعضی ها با چشم تردید به اون نگاه میکردن، امروز این شده خبر متواتر. استعداد ایرانی استعداد بالایی است. تجربه موفق انقلاب هم نشون داده است که اگر ما به عنوان مسئولان نظام و کشور در این میدان وارد بشیم، حرکت خرسند کننده و تشویق آمیزی خواهد بود. ما از لحاظ کمیت دانشجویی امروز تقریبا 15 برابر قبل از انقلاب دانشجو داریم، در حالی که جمعیت کشور 2 برابر شده تقریبا، اما جمعیت دانشجوی ما تقریبا 15 برابر شده. تعداد دانشگاه ها، تعداد اساتید، تعداد رشته ها، کارهای نو علمی و فناوری و تجربی، اینها همه تشویق کننده است مسئولین رو که در این زمینه پیش برن. در برخی از دانش های نو دنیا ما با پیشروان این دانش ها در سطح جهان فاصله زیادی نداریم. به هنگام چشم باز کردن و همت گماشتن موجب شده در برخی از دانشگاه دانش های بسیار نو ما دنیا خیلی فاصله مون کمه و می توانیم در حرکت خودمون به سبقت هم اگر همت کنیم دست بیابیم. خب، اینها همه تجربه های موفقی است که ما رو به غور در این اقیانوس بی پایان دانش تشویق میکنه. اینها مسائل روشنی است. عرض کردیم بارها و گفتم که ده ها بار و صد ها بار دیگه هم باز خواهیم گفت. شما هم بگید و برید دنبالش، کاری کنید که بشود عرف ذهنی متعارف جامعه، به تعبیر متعارف بشود گفتمان مسلط جامعه، علم گرایی، علم محوری در همه بخش ها. آقایون دو وزیر محترم خب گزارش های خوبی دادن، همین کارهایی رو که گفتن، به خصوص آقای دکتر زاهدی، همین کارها اگر انجام بگیره که گفتن ما میخواییم این کارو بکنیم این کارو بکنیم، خیلی از مقاصد ما برآورده خواهد شد. منتها بشود، این مسئله ما اینه. شما هم آقایون رؤسای دانشگاه، رؤسای مراکز تحقیقاتی و فعالان تصمیم گیر و تصمیم ساز در این زمینه هستید، عذری وجود نداره. من چند تا نکته رو در پیرامون این مطلب عرض می‌کنم. یک نکته این است که ما در کشور احتیاج داریم به نقشه جامع علمی. ما باید بدانیم که برای رسیدن به هدف چشمنداز 20 ساله که نام او مکرر برده میشه، اون نقشه جامع علمی ما چیه؟ اینو باید ترسیم کنیم، بعد این نقشه رو طبق راهبردهای عملیاتی و برنامه‌ریزی‌های زماندار و منظم به تدریج پر کنیم، این پازل رو کامل کنیم. اینو ما نیاز داریم، این کار باید انجام بگیره و انجام نگرفته، باید بشه این کار. این کار با زبدگان و نخبگان و صاحبان اندیشه کشور در حوزه دانشگاه‌ها و آموزش پرورش و حوزه‌های زیربط عملی است و این کار بایستی تحقق پیدا کنه. نکته بعدی مسئله نهضت تولید علمه که ما از 6-7 سال قبل از این قضیه رو گفتیم، مطرح کردیم، دنبال کردیم. خب حالا بعضی از بحث ها حقیقتا پیرامون این مسئله وقت تلف کردن و خود رو مشغول کردنه که حالا اصلا تولید علم معناش چیه؟ آیا علم تولید کردنیست؟ آیا کشف کردنیست؟ به یاد اون جمعی میفتیم ما که سالها پیش البته برای ما نقل کردن راجع به مسئله سینما بحث میکردن، پیش یه نفری رفتن که از اون نظر بخوان، ایشون گفته حالا ببینیم آیا سینماست یا سی نماست یا سی نوماست، اینو حل کنیم اول. مثلا به یاد این میفته. حالا کشف کردنیست، تولید کردنیست، تحقیق کردنیست، هر چی هست مقصود معلومه. ما میگیم پایه فناوری های پیشرفته، پایه رشد تمدن مادی، تمدن مرتبط با مسائل زندگی، دانشه. این دانش رو اگر از دیگران بخواهید بگیرید و خودتون مصرف کننده باشید به هیچ جا نخواهید رسید. باید این دانش در داخل برویه. فرق میکنه که انسان یک چیزی رو از دیگری در حدی که او میخواهد به ما تعلیم بده یاد بگیریم، شاگردی کنیم، یا اینکه همواره شاگرد نمانیم. همونطور که من مکرر عرض کردم، همیشه که نمیشه یک ملت شاگرد بمونه. ما یه روزی استاد بودیم در دنیای علم و مدنیت، حالا به مرحله شاگرد تنزل پیدا کردیم، یه مدت هم شاگرد بسیار تنبل، امروز خب مشغول حرکتیم، اما بایستی بریم پیش، به خصوص در زمینه علوم پایه که در حقیقت پایه نظری هر تحرک علمی و هر فناوری پیشرفته است. من تأکید کردم و میکنم، و البته در کنار این توجه یافتن و سمتگیری دانش به سوی عمل و کاربردی کردن و نیازهای کشور رو در نظر گرفتن و در اون جهت حرکت کردن. این نکته دوم که به این باید اهمیت داد. البته امروز ما خوشبختانه در هر اجتماع دانشگاهی و دانشجویی شرکت میکنیم، میبینیم صحبت نهضت تولید علم و نهضت نرم‌افزاری رو تکرار میکنن. خیلی خوب، این حالا شده یک عرفی، اما حالا باید ما به معنای حقیقی کلمه این رو دنبال بکنیم، این تحقق پیدا کنه. علم رو باید برویانیم. این چیزی نیست که بدون مدیریت کردن، بدون سرمایه گذاری، خودش به خودی خود طبق مطلوب صورت بگیره. نکته بعدی مسئله بنیاد نخبگانه. بنیاد نخبگان که به نظرم الان 2 سال بیشتره که ما اینو مطرح کردیم که یه چنین چیزی به وجود بیاد. خب بنیاد نخبگان یه بنیاده، یه مؤسسه، یه اداره. ظاهر قضیه اینه، لکن باطن قضیه این است که اگر چنانچه یک چنین نهادی در کشور به وجود بیاد، فضای علمی کشور، چهره علمی دانشگاه و پژوهشگاه ها به اعتقاد ما یک تغییر اساسی خواهد کرد. دلگرمی محقق و پژوهشگر و اهل علم اساس کاره. همچنانی که در جنگ های نظامی روحیه از همه چیز مهمتره، در محیط علمی هم همین معنا صادقه. روحیه، این روحیه احتیاج داره به یک تمرکز در تصمیم گیری و برنامه ریزی و اقدام که اینو ما تجسد بخشیدیم در عنوان بنیاد نخبگان. نکته بعدی این است که ما فارغ التحصیلان مقاطع
مختلف دوره های تحصیلات تکمیلی رو باید در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی حتما وارد کنیم. برنامه ریزی میخوام. این جوان با استعداد، با شور، با شوق دویده تا اینجا، به اینجا رسیده، حالا مقطع دکتری یا فوق لیسانس، حالا بعد که به اینجا رسید بمانه متحیر که چه کار بکنه. این نباید اتفاق بیفته. باید برنامه ریزی کرد برای این کار، برای جذب اینها. خیلی از اینها مسئله شون مسئله مادیات هم نیست. اهل علم مایله که کار علمی بتوانه بکنه. این خبری که حالا الان وزیر محترم گفتن که کارگاه‌های تحقیقاتی و آموزشی رو توسعه دادند و پولی براش گرفتن، این واقعا منو خوشحال میکنه. این کار لازمه. یا این پارک‌های علمی و فناوری که حالا کم و بیشی به اونم اشاره خواهم کرد بعد، در کشور راه افتاده، اینا کارهای خوبی است، اما اینا کمه. باید رو اینا متمرکز شد، باید کار کرد، باید تلاش کرد تا این جوان که حالا تا اینجا رو با شوق و ذوق و اینها دویده به اینجا رسیده، به خیال اینکه حالا یه کاری خواهد شد، اینجا که رسید ببینه که هیچ کاری دستش نیست، هیچ مسئولیتی به گردنش نیست. مسئولیت اداری مورد نظر من نیست، مسئولیت علمی یعنی کار علمی، تلاش علمی که او رو خرسند کنه، خوشحال کنه. اینجا آمدن تو این حسینیه نمایشگاه گذاشتن برای این برنامه‌های هسته‌ای ما که بنده این بخش‌های مختلف رو ببینم. غرفه‌های گوناگونی درست کردن، چند ساعت من این غرفه‌ها رو دیدم. اون یکی از چند نکته بسیار برجسته و خوشحال کننده ای که بنده رو متوجه خودش کرد این بود که من دیدم این همم جوان‌ها، یعنی غالباً شاید 190 جوانای بین 20 و 30 سال، دیدم این جوان‌ها احساس اشتغال می‌کنن، احساس کار کردن، احساس هویت علمی و عملی. این خیلی چیز با ارزشی است، این خیلی مهمه. ما باید این احساس رو در کل مجموعه جوانان و دانشجویانی که مقاطع مختلف دوره‌های تحصیلات تکمیلی رو می‌گذرونن، حتما باید ما این رو در اینها به وجود بیاریم. اینا هم رشد می‌کنن، هم فایده می‌دن. درخت جوان بهره دهی است، هم میوه میده، هم داره رشد می‌کنه خودش. اینجوری میشه که حالا پیشنهادی که دوستانی که گزارش به ما دادن مطرح کردن که حالا پیشنهاد اجرایی است، من نظری ندارم در پیشنهاد. مثلا بورسیه کنن دانشگاه ها بعضی از این دانشجویانی رو که در این کار مشغول هستن، در این راه، در این مقاطع دوره ها مشغول هستن، که اینا لااقل مشکلات زندگی رو، مادی رو، اینها رو نداشته باشن. البته من تصورم این است که مشکلات مادی اگر چه اهمیت دارد، اما تنها امر مهم مسئله مشکلات مادی نیست. یک نکته دیگر که اشاره ای هم در صحبت های آقایون بود، مسئله ملاک ارتقاء اعضای هیئت های علمی است. این ملاک ها چیه؟ خب حالا مقاله و مجلات ISI و اینا همه حرفای خوبی است، درسته، لکن اینها تنها ملاک نباشه. حالا خود این مقالات درج شده در مجلات ISI اینم همیشه ملاک نیست، اون چنان که اهل فن و مطلعین به بنده گزارش میدن، اینا سطوح مختلفی داره، اونچنان نیستش که صرف این معنا یک ملاک دائمی به حساب بیاد، لکن ملاک‌های دیگری هم وجود داره. مثلا فرض کنید پرورش دانشجو، استادی که در دانشجو پروری و شاگرد پروری و به ثمر رسوندن شاگرد از خودش یک کار درخشانی نشان میده، ملاک ارتقا. یا نظر نوی در مسائل علمی، در مسائل دانشگاهی ابراز میکنه، ملاک ارتقا. این ملاک های گوناگون رو میشه تدوین کرد و اینها رو ملاک ارتقاء اعضای هیئت های علمی قرار داد. یه نکته دیگه مسئله توازن نگاه رؤسای این بخش علمی شما به رشته های علمی است، که این تابع همون نقشه جامعی است که اول عرض کردی. اگر اون نقشه جامع مطرح بشه، وجود داشته باشه، طبعا نگاه به رشته های گوناگون یک نگاه متوازنی خواهد بود. اینجور نیستش که ناگهان برای مدت‌های متمادی بعضی از علوم به انزوا و به حاشیه بیفتن. بعضی از علوم هم مثل بعضی از، فرض کنید برخی از رشته‌های پزشکی پردرآمد یا رشته‌های مهندسی پردرآمد، اینا ناگهان اهمیت پیدا کنند و بشن درجه اول، بسیار از رشته‌ها در انزوا قرار بگیرن. مثل همین بعضی رشته‌های علوم انسانی و رشته های مربوط به علوم پایه سالهای متمادی در این کشور در انزوا قرار گرفتند که اگر کسانی تحقیق کنن و دنبال کنن احتمال داره سرنخ‌های سوء نیت هم تو این پیدا بشه. ببینید ما به پزشک، به مهندس، به این علما و فنانین خدماتی و اجرایی خب نیاز داریم. یک پزشک مثل آب، مثل هوا، مثل نان برای انسان لازمه دیگه. جامعه بی پزشک و همینطور برخی از رشته‌های دیگه، در این شکلی نیست. من تشبیه کردم این جور رشته‌ها رو که زندگی روزمره مردم متوقفه به ایناست، به اون پولی که انسان می‌ذاره تو جیبش که بره خرج کنه. یه جامعه این پول رو، این ثروت رو، این پزشک رو، این مهندس رو برای تو جیبش لازم داره، برای اینکه بتونه خرج کنه و زندگی کنه. اما این پول سرمایه نمیشه. اگر بخواهید این پول برای شما موندگار بشه، احتیاج دارید به یک سرمایه پولساز، پشتوانه این پول. همه زندگی که همین پول امروز ما نیستش که، این احتیاج داره اون وقت به اون رشته‌های پشتیبانی کننده و اساس تشکیل دهنده که علوم پایه از این قبیله. اینا مدت‌ها فراموش شد در این کشور، رفتن سراغ همون رشته‌هایی که حکم پول تو جیبی رو داره برای خرج روزمره کشور. اینا رو ممکنه اگر کسی دقت کنه رگه‌های سوء نیت رو هم در این پیدا کنه. من میگم نگاه به رشته‌های علمی باید نگاه متوازن، برخواسته از اون نگاه کلی. یه مدتی واقعا علوم انسانی در کشور مقفول الان واقع شد، مدتی ادبیات فارسی که هویت ملی ما به زبان فارسی و زبان ما و خط ماست، این اصلا مورد غفلت قرار گرفت، مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت. من باب مثال این رو میگم و خیلی از چیزهای دیگه. این نباید اتفاق بیفته. نکته بعدی این است که تکرار میشود در کلمات و اظهارات که ما باید در دانشگاه به رشد کیفی دست پیدا کنیم. من این رو قبول دارم، لکن این به معنای نفی رشد کمی نباشه. ما رشد کمی هم لازم داریم. ما از زیاد شدن دانشگاه و مرکز تحقیقات و پژوهشگاه به هر اندازه ای حالا حالاها سود خواهیم برد. توجه بکنید که ما در ششمندازی 20 ساله حد ما رسیدن به رتبه اول علمی در منطقه است. این همچنانی که به حرکت کیفی و سیرورت احتیاج داره، به حرکت‌های کمی و توسعه کمی هم احتیاج داره. افزایش دانشجو، افزایش مراکز دانشجویی، افزایش مراکز تحقیقاتی و چیزهایی که در این زمینه روز به روز پیش میاد و باید به اینها رسید. باید برسیم به حد نصابی که تأمین کننده سند چشم‌انداز باشه. یک نکته دیگر که این هم مربوط به همون در واقع دنباله اون حرف نقشه جامعه هست، این است که رشد علمی کشور یک فراینده. دانشگاه یک جزیره جدا از قبل خود و بعد خود نیست. برای اینکه ما بتوانیم رشد علمی کشور را به معنای حقیقی کلمه تأمین بکنیم، این فرایند را بایستی تضمین بکنیم، یعنی از دبستان تا بعد از مقاطع عالی دانشگاهی، که حالا بعد از مقاطع عالی دانشگاهی مراکز تحقیقاتی و پیشرفت‌های تحقیقاتی و ارتباط با صنعت و پیشبرد فناوری در کشور و پدید آوردن جهش‌های فناوری در بخش‌های مختلف کشور، که اینا مال بعد از مقاطع بالای دانشگاهی، اما از دبستان باید شروع بشه. این کار وزارت آموزش عالی و وزارت بهداشت تنها هم نیست، این کار دولت، کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است، کار مجامع تصمیم گیر و سیاست ساز. من البته در این زمینه با وزارت آموزش پرورش حرف ویژه‌ای دارم که حالا این در رابطه با اونهاست، که اونها در خود آموزش پرورش مشکلاتی در این زمینه دارن و باید تأمین بشه، اما با نگاه مشترک آموزش پرورش و آموزش عالی و آموزش پزشکی و برخی از بخش‌های دیگه حتی در این زمینه باید همکاری کنن تا بتوانن این فرایند رو ترسیم بکنن. ما کودک خودمون رو از آغاز باید آماده کنیم برای ذهن مولد، ذهن سازنده، ذهن مبتکر، نه مثل اون چیزی که ما رو بار آوردن بنشینیم تا یه چیزی از بیرون بیاد بدن دست ما، ما هم در حد همت خودمون از او استفاده بکنیم. این به میزان زیادی به تربیت‌های علمی و ذهنی اولیه ارتباط داره که مربوط به دبیرستان و دبستان و اینهاست. برنامه‌های علمی اونها، برنامه‌های درسی اونها بسیار مهمه. نکته بعدی مسئله ارتقاء رتبه علمی حقیقی اساتیده، به روز بودن اساتید. باید ما ترتیبی بدیم، حالا کار اجرایی و برنامه‌ریزیش به عهده آقایونه، استاد ما وقت مطالعه کردن داشته باشه. استادی که مثل بعضی از روزهانها در دهه محرم از این مجلس به اون مجلس، از این مجلس به اون مجلس دو کلمه و دعاتون بکنم، از این دانشگاه به اون دانشگاه، از این دانشگاه، این استاد نمیتونه دستگیر دانشجو باشه. خود اساتید که من با اینها جلسه دارم، هر سالی یک بار دو بار می نشینیم، حرف میزنن، بلند میشن، اساتید صحبت میکنن. ما رمضان ها شاید بعضی از آقایون بودید، بعضی هم در تلویزیون دیدید، خود اساتید به این معنا مزعنند، قبول دارن که این کمبود کار مشکل اوناست، منتها خب تلاش معاشه دیگه، بالاخره تقریبا میشه گفت چاره ای هم ندارن، اما باید شما تامین کنید این رو. عرض کردم دیگه، شما مسئولین این وقت شما هستید دیگه، شما باید گفت این رو باید دنبال بکنید، فکر کنید براش. استاد برای دانشجو باید وقت بگذاره، استاد باید تو اتاقش بنشینه، دانشجو باید ازش بپرسه، باش حرف بزنه، نه اینکه بیاد مثل معلم دبستان فرض بفرمایید دبیرستان تو کلاس یه درسی بده و بعدم گچو بندازه و خداحافظ. این که فایده ای نداره، باید وقت بگذاره با دانشجو و وقت مطالعه داشته باشه، بشینه مطالعه کنه. و واقعا استادی که مطالعه نکنه خب درسش پوچ در میاد. حالا ما درسای حوزوی ما، طلبگی ما حسنش اینه که اگر استاد بی مطالعه آمد و بی ربط حرف زد، فردا دیگه شاگرد نمیاد پای درس. بعد از مدتی درسش از 100 نفر میرسه به 50 نفر و 20 نفر و گاهی هم تعطیل میشه، مجبور. دانشگاه نه، این شاگرد بیچاره مجبور بیاد تو این کلاس، مجبور این واحدها رو بگذرونه با این استاد، منتظر نمره او هم هست، نمیتونه به او جسارتی هم بکنه. این خب ای به دانشگاه، این حسن حوزه است از این جهت. بالاخره شما کاری کنید که استاد بتوانه خودش ارتقا پیدا کنه از لحاظ علمی و از لحاظ سطح دانش خود. نکته بعدی مسئله فضای دینی و فرهنگی است در دانشگاه ها، تربیت دینی. این بسیار چیز مهمی است، ما به این احتیاج داریم، کشور احتیاج داره به این. گویی اینجور باور شده که اگر کسی جوانی آمد دانشگاه باید از لحاظ رتبه علمی تنزل کنه و از دانشگاه بیاد بیرون، این شده پذیرفته. چرا؟ چرا عکس نکنیم قضیه رو؟ دانشگاه جوری باشه که جوان فارغ التحصیل دبیرستان وقتی آمد دانشگاه، از دانشگاه که آمد بیرون، از لحاظ عمق دینی و رعایت دینی و اخلاق دینی پیشرفت کرده باشه. این رو اصل قرار بدیم، این باید بشه. کجا بهتر از دانشگاه؟ و زمینه بسیار نورانی دل دانشجویان جوان که شما میبینید امروز چقدر تلاش میشود برای اینکه جوانان ما رو از دین و از مظاهر دینی دور کنن. شما نگاه کنید دانشگاه ما رو ببینید، اون اعتکافشه، اون نماز جماعتشه. به من یک گزارش دادن از نماز جماعت دانشگاه ها، متوسط حضور دانشجویان در نماز جماعت در دانشگاه ها از همه جای کشور بیشتره، البته غیر از صحن‌های مطهر و مسجد گوهرشاد، اونجایی که زواری است اینا نه، اما بازار مثلا، خب بازار، کوچه بازار، خیابان، مسجد محله، اینجا مرکز متدینین دیگه. دانشجویان دانشگاه ها بیشتر از اونا شرکت میکنن در نماز جماعت. خیلی حرف مهمی است. اغلب این کسانی که توی این اعتکاف ها شرکت میکنن، حالا شاید اغلب یا چون من حالا آماری ندارم در این مورد، بسیاری از اونها دانشجو هستن، اونایی که در مساجد دانشگاه هستن یا در مساجد دیگه هستن. دل دانشجو دل خیلی خوبی است، ما باید غبطه بخوریم به حال دانشجو، یعنی بنده که غبطه میخورم. دلهای پاک نورانی، اون وقت همراه با معرفت، این دیگه اون جوان عوام هیچی ندون نیست، دل او با نور علمم روشنه، اون وقت پاک و صاف هم هست. باید کاری کنیم که عوامل دور کننده جوان از محیط دینی و تربیت دینی و اخلاق دینی درش کم اثر بشه. همه یه جور نیستن، خانواده‌های مختلفی هستن، پدر مادرای جور و جوری هستن، تأثیراتی هست، کاری کنیم که این تأثیرات به حداقل برسه. ذهن جوان دانشجو ذهن پرسشگری است، این خیلی چیز خوبیه. بعضی خیال میکنن این نقطه ضعفه، نه، این نقطه قوته. گاهی اینقدر از ما نمیپرسن که دلمون میگیره، میگیم بپرسن تا بتونیم بگیم یه چیزی رو. دانشجو باید بپرسه تا اون چیزی که میشود گفت به او بتوان گفت. میپرسن، بهترین کسانی که میتونن پرسشگری کنن در مسائل دینی، اعتقادی، سیاسی، معرفتی، توحیدی جوان دانشجوست. خب با این زمینه، با این استعداد، ما بایستی سعی کنیم برای محیط دینی دانشجو، فضای تربیت دینی و فرهنگی دانشگاه رو. در همین زمینه مسئله اعتماد به نفس ملی را که حالا چون متداوله میگن غرور ملی، چون کلمه غرور کلمه قشنگ خوشمعنایی نیست، اما حالا متداوله، مرادمون احساس افتخار و اعتماد به نفس ملی، این باید در دانشجو زنده کرد. ما از اول درسامون اینجور بوده که اسم دانشجوی دانشمند یونانی نمیدونم قدیم تالس فرض بفرمایید، تا دانشمندان گوناگون غربی توی قاعده هندسه ما، توی نمیدونم فرمول شیمی ما، همینطور هست تا امروز، اینا رو میشناسن. اما به قدر یک تاریخ علم نویس جورج سارتون که البته من اخیراً مراجعه نکردم، دوستان در گزارش برای من نوشتن، من سابق 30-40 سال پیش هم کتاب پیر روسو رو که تاریخ و علوم، هم کتاب جورج سارتون رو اون وقت دیده بودم. دوره‌های علمی اسلامی رو تقسیم میکنه، دوره جابر ابن حیان، دوره کی، دوره خوارزمی، دوره وانا، اونا میشناسن، خود ما نمیشناسیم، دانشجوی ما نمیشناسه. خیام رو به عنوان یک دانشمند، یک ریاضیدان بزرگ در دنیای غرب میشناسن، دانشجوی ما خیام رو با فوزه جلی می مثلا فرض کنید میشناسه، اگرم بشناسه نمیدونه که خیام کی بوده. میبینید اینا موجب میشه که اون اعتماد به نفس ملی از دست بره. دانشجوی ما سابقه علمی، گذشته علمی، میراث عظیم علمی خودشو نشناسه، افتخارات علمی خودشو در گذشته ندونه، این از جمله کارهاییست که باید حتما در محیط دانشگاه انجام بگیره. درس میگذارید، رشته میگذارید، تبلیغات میکنید، هر کاری میکنید و نمیدونم، این کار باید بشه. این هم یک نکته. یک نکته دیگه مسئله جریانهای دانشجویی است. ببینید حرکت سیاسی دانشجویان چیز مثبتی است. کار سیاسی در دانشگاه ها، من سالها پیش تو همین حسینیه جمله گفتم که اون وقت مسئولین بعضیشون هم گله‌مند شدن راجع به تحرک سیاسی دانشجویان در دانشگاه ها. این لازمه، نه فقط برای اینکه تخلیه بشه دانشجو. بعضی خیال میکنن که تحرک علمی، تحرک سیاسی دانشجویان در دانشگاه ها فقط فایدهش اینه که خب یه خود تخلیه بشه این جوان. نه، این جوان ما برای فردای اداره کشور لازم داریم. این باید سیاست رو بفهمه، مغزش در زمینه سیاست مغز پخته و کارآمدی باشه، و الا فریبش میدن، زمینش میزنن. خب این لازم، منتها اونچه که لازم هست قدرت تحلیل سیاسی است، فهم سیاسی است، اون چیزی که متاسفانه جریانهای سیاسی بیرون از دانشگاه که هی دست اندازی کردن به دانشگاه برای پیشبرد مقاصد سیاسی خودشون به این مطلقاً توجه نکردن. همون استثماری که ما در زمینه اقتصاد و فرهنگ و سیاست و چه مدت‌های طولانی دوچارش بودیم، اینو آوردن نسبت به دانشجو در دانشگاه اعمال کردن جریانهای سیاسی، متاسفانه تو این به خصوص این چند سال اخیر. این غلطه، لکن باید فکری بکنید تا این جریانات دانشجویی، جریانات سالم دانشجویی، چه انجمنها، چه بسیج، چه تشکلهای گوناگون دیگری که به حمدالله امروز تشکلهای خوبی در دانشگاه هست، تشکلهای دانشجویی، اینها کشونده بشن در کنار حرکت فکری علمی به یافتن قدرت تحلیل سیاسی. قدرت تحلیل بدم، قدرت تحلیل که نبود انسان فریب تحلیل فریبگر بیگانه رو میخوره. در دنیای سیاست هیچکس صریحا نمیاد بگه که من بخوام به تو ظلم کنم، که نه به یک ملت، نه به یک شخص، اینجور که نمیگن. میان با مغالطه های سیاسی کاری میکنن که بتوانند بر او تسلط پیدا کنن. مغالطه سیاسی مثل مغالطات فلسفی، درست مثل مغالطات فلسفی، ذهن طرف رو با یک چشم بندی علمی در واقع تردستی ذهنش رو منحرف میکنن. یه مغالطه سیاسی درست میکنن، میخ خودشون رو میکوبن. ما باید کاری کنیم که این جوان ما بتوانه مغالطه رو بشناسه، کمان که در فلسفه و در منطق شناخت مغالطه یکی از هنرهاست. ما بتوانیم جوان خودمون رو آشنا کنیم به اینکه مغالطه چیست، تا بتوانه مچ مغالطه کننده رو بگیره، میگه اینجا این قضیه‌ای که درست کردی، این قضیه اینجاش اختلال داره، اشکال داره. در باب این قدرت تحلیل سیاسی، اینا اینه بایستی در جوان به وجود آورد. نکته بعد مسئله تحقیقاته که حالا از بس زیاد تکرار شده بهش توجه درست نمیشه. مثل این از کار عبادی که آدم تکرار میکنه و هم تایی عادت میکنه و زبان انسان ذهن انسان جای دیگه است. خب در برنامه چهارم تا 3% تولید ناخالص رو برای بودجه تحقیقات در نظر گرفتن دیگه، از قبل گفتن باید برسه تا آخر برنامه چهارم بودجه تحقیقات به 3%. منم سال گذشته بود اینجا در جمع اساتید و اینها، سال 83 بود به نظرم، آخر 83 بود یا اوائل 80 یادم این سال دقیقا کی بود، صحبت بودجه تحقیقات شدی که گفتش که آقا فلان قدر، من گفتم نه آقا به 1% رسیده و تا آخر امسال هم به 1.5% خواهد رسید. اخیراً باز به من گزارش دادن که 0.6%. حالا 0.6 هم ظاهرا همش ندادن، 0.45%. این که نمیشه. بودجه تحقیقات اولا اون برنامه 5 ساله برنامه است، قانونه، باید تحقق پیدا بکنه. تخلف از برنامه تخلف از قانونه. وانگهی این حیات آینده کشوره. این همه راجع به علم و تولید علم و تحقیقات و اینا حرف میزنیم، اون بودجه تحقیقات کشور اعتباراتش داده نشد کم بشه بی‌اعتنایی بشه، این نمیشه. خب ما یقه کیو بگیریم؟ و اگر با آقای رئیس جمهور بگیم میگه خب در دولت مطرح کنن، باید یقه همین دو تا آقایون وزیر رو بگیریم دیگه. از اینا باید بخوایم که در دولت دنبال بکنن این مسئله رو. یعنی حقیقتا این قضیه کوچکی نیست، مسئله تحقیقات. یک نکته دیگر هم که دیگه وقت مثل این که داره میگذره خیلی، مسئله نسبت دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی است به کل دانشجویان. شنیدم این نسبت خیلی پایینه، اونطور که به من گزارش کردن 6% این نسبت، این پایینه. طبق نظر افراد صاحب نظر این نسبت باید به حدود 30% برسه رو این کار بشه. بنابراین ما به تکثیر مراکز تحصیلات تکمیلی احتیاج داریم و پدید آوردن رشته هایی رو که در این زمینه نداریم برای اینکه بتوانیم این دانشجویان رو به این نسبت برسونیم، این نسبت رو حفظ بکنیم که این هم مهمه. و پارک های علم و فناوری هم که کاریست که اخیراً چند سالیست که داره انجام میگیره، کار خوبیست. اونطور که برای من دوستانی که تو این زمینه ها بودن 3-4 سال پیش آمدن شهر دادن و گزارش دادن، اینها کار بسیار خوبی است. البته شنیدم از این تعداد حالا شاید 7-8 تا مثلا حدود نزدیک 10 تا پارک علمی و فناوری در کشور هست، 2-3 تا بیشتر فعال نیست، بقیه متوقفه. اینم جزو کارهایی است که خوب است که مسئولین مربوط به این مسائل توجه کنن. این حرفا رو باید بگیم، تکرار بکنیم و اینها رو فقط موعظه هم تلقی نکنیم. من خواهشم اینه هم آقایون رؤسای دانشگاه‌ها که اینجا تشریف داری و رؤسای مراکز تحقیقاتی و هم آقایون وزرا و هیئات رئیسه وزارتخونه ها، این موعظه نیست که ما عرض کردیم به شما مثل یه منبری رفتیم حالا یه تذکراتی دادیم، نه، اینا اجراییاتی است که لازم الاطاعه است، لازم الاجراست، باید این کار رو بکنید. اگر نکردید تو قانون مجازات معینی نداره که بگن اگر فلانجا این کار انجام نگرفت فلان وزیر و فلان مسئول به این مجازات، اما مجازات سختری داره و او قضاوت هایی است که درباره شما خواهد شد. ما امروز قضاوتمون در مورد اون کسانی که دانشگاه های ما رو از آغاز پیدایش با بافت غیر بومی و غیر ناظر به نگاه های ملت و کشور تشکیل دادن و به اینجا ما رو رسوندن، به این جای، به این انحطاط ما رو کشوندن، قضاوتمون چیه؟ یه چنین قضاوتی اون وقت خواهد بود اگر چنانچه کوتاهی کنیم. مجازات ما یک مجازات سختری است از مجازاتی که حالا در قانون برای یک جرم مشخصی تعریف شده ای تعریف کرده باشن. انشاءالله که موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله.